اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
یک کوچه پر از شمیم باران دارم، قلبی پر از عشق به ایران دارم. سرمایه من امید بر آزادی است، هر لحظه که چشم سوی یاران دارم. دور از وطنم ولی دلم در وطن است، اشک از دل و دیدم فراوان دارم. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 11 آذر ماه 2 دسامبر، به شما سلام می‌کنم. دیرگاهی بود از جبهه ملی در داخل کشور بی‌خبر بودیم و همیشه سوال می‌کردم دوستان کجان. می‌دونم به هر حال بعضیشون فعالانه در میدانن و بعضی فعالانه در تنهایی و دوری از مردم. امروز یکی از اونا رو که فعالانه در عمل در میدان است دعوت کردم در خدمتش باشیم، عیسی خان حاتمی، که همیشه من دوستش داشتم و بهش علاقه داشتم به خاطر آزاداندیشیش، به خاطر اعتقادش، به خاطر تصویر زنده یاد دکتر بختیار در کنار پیر احمد آبادی دکتر مصدق. درود به عیسی خان حاتمی عزیز.
درود به شما جناب نوری‌زاده و بینندگان شما. من به عنوان یک ایرانی در زمانی که در سرزمین ایران من میبینم مردم به خاطر آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندیشون به میدان اومدن و این به میدان اومدن با میدان اومدن‌های قبلی کاملا فرق داره. در این میدان اومدن مردم مصمم هستند. حرف مردم اینه که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. چیزی که ما 44 سال قبل گفتیم و تا الان هم رو حرفمون استادیم. ولی خب گروه هایی بودند که در این حرکت مردم همیشه اخلال میکردن. من الان خدمت شما عرض کنم ملت ایران لایقتر از این بود و هیچ وقت سزاوار این حکومت نبود. این حکومت و اشتباهات مکرر بر این مردم مسلط کرده و این مردم هم امروز تصمیم گرفتن از زیر بار ننگین این حکومت خلاص بشن و در این راه، راه سخت و پر سنگلاخی هست. حکومت هم با تمام توان داره به این تسلط خودش میخواد ادامه بده، ولی در این مبارزه اصولی بین 100 میلیون ایرانی و 100 هزار اختلاسگر من یقین دارم که این 100 میلیون ایرانی پیروز میشن، چون ما از این 100 میلیون ایرانی 90 میلیون نفر در ایران هستیم و 10 میلیون نفر در خارج از کشور. 10 میلیون نفری که در خارج از کشور هم هستند انسان‌های توانایی هستند. ما به توانایی‌های آنها امید بستیم و امیدواریم با کمک آنها و با دست خود ایرانی، ایرانی از این وضعیت خلاص بشه و جایگاهی در حد و شایسته نام ایران داشته باشیم.
بسیار عالی، 100%. خب عیسی خان، در این 3 ماه تقریبا شد شما هیچ نشستی، گرده همایی، تعاطی افکاری برای اتخاذ یک موضع مشخص داشتید یا نه؟
من در تهران که بودم با خیلی از دوستان، هم جبهه ملی هم خارج از جبهه ملی، چون من بعضی از این افراد دوستان من هستم، من خانم نسرین سوزه دوست من هست،
بله،
آقای تبرزدی دوست من هست، آقای بادکوبهی دوست من هست، من با اینها نشست های ما داشتیم. من همیشه مخصوصا با توجه به پیشینهی که داشتم و در سال 87 و 88 همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر رو در ایران تشکیل دادم و این توانایی رو داشتیم که حداقل 26 گروه سیاسی رو در کنار هم قرار بدیم، من همیشه تلاشم در این راستا بوده. من به این باور رسیدم ما باید در داخل به یک اتحاد برسیم. من همین الان خدمت شما عرض کنم، در داخل از کشور ما خوب نیروهای وجود دارن که در حاکمیت نقش دارن، اصلاح طلب هم در دوران حاکمیت نقش دارن، ولی ما همیشه خارج از این دایره اونها بودیم و هستیم و ما هم خب چندین گروه هستن. ما نیروهای ملی داریم، نیروهای مبارز سیاسی کانون مدافعان حقوق بشر داریم. من الان واقعا یکی از دوستان ما آقای دادخواه هستن، ایشون انسان قابل احترامی هستن و میشه به اینها روی اینها حساب کرد. قبلا جامعه ما در یک شرایطی بود که نیروهای اصلاح طلب درون حکومتی بر حرکت ها مسلط بودند، اگر نیروهای دیگه هم بودند در حاشیه بودند، ولی ما میبینیم بعد از 96 اوایل کمتر و الان بیشتر نیروهایی که اصلاح طلب هم نیستند، اساس نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارند، مورد اعتبار هستند و مردم به اینها بیشتر میتونن اعتماد کنن. در این شرایط وظیفه ما که مدت زیادی هم هست در این چارچوب حرکت کردیم سنگین‌تر میشه و باید با همه دوستان خارج از چارچوب خاصی در کنار هم باشیم، حرکت‌های انجام بدیم. جامعه نیاز داره، این نیاز جامعه ماست که باید در داخل حرکت‌های مردم سامان پیدا کنند. خب ما خود شما میدونید در داخل با توجه به پیشرفت تکنولوژی که اکثر در دست حاکمیت هم هست، فشار بر نیروهای سیاسی بیشتر شده، نیروهای سیاسی تماس‌هاشون سخت‌تر شده، امکاناتشون کمتر شده و حتی مدتی ما این اینترنت هم نداشتیم و الان هم خب اینترنت بیشتر از این که در اختیار ما باشه در اختیار از ما بهتران هست، اونها بر این موضوعات مسلط هستند، ولی ما از حرکت نباید بیستیم. من وقتی میبینم دختر 14 ساله کشور من تحت فشار کشته میشه، جان میده و هیچ حقوق اجتماعی نداره، وقتی میبینم جوانان ما اومدن میدان با هزاران امید و آرزو، من نسبت به اونها عمرمو کردم، من نباید در خونم بشینم. خوشبختانه نیروهای سیاسی داخل در این مدت خوب عمل کردن، دور همیهای خیلی زیادی داشتیم، تبادل نظرهایی داشتیم، قرار بوده کارهای انجام بدیم که من خب شاید صلاح نباشه همه این موضوعات گفته بشه، چون بعد از اینکه این موضوعات به عمل در اومد اثر بیشتری داره تا اینکه ما هنوز کاری نکردیم در این مورد حرفی بزنیم.
دقیقاً. خب آقای عیسی خانه عزیز، جبهه ملی یک وقت میراثدار راه زنده ها دکتر مصدق بود و بعد در جریان انقلاب اون جدایی پیش اومد که ضربه سنگینی به جبهه ملی بود و بعدم هر چه تلاش کرد رو بیاد به علت وجود بعضی ها نتونست. امروز به گمان من جبهه ملی از اون چیزی که بر شانش سنگینی میکرد رها شده و گمان میکنم جبهه ملی باید آمادگی داشته باشه که به میدان بیاد، یعنی واقعا ما ببینیمشون. من روز عاشورا و تاسوعای سال 57 آقای سنجابی، آقای مکری، آقای فروهر، اینا همه در صف بودن توی اون راهپیمایی که میدونیا از سرای قزوین اومدن به بالا و 24 اسفند تظاهرات رو در دست گرفتن، شعارها هم عوض کرد. گروه ملی ها و بازرگان و بقیه میگفتن اجرای قانون اساسی، آزادی زندانی سیاسی. اینا اومدن گفتن تا شاه کفن نشود و از این شعارها. به هر روی جبهه ملی خاطره خوبی از خودش باقی نگذاشت، در حالی که روز به روز بختیار اعتبارش نزد مردم بالاتر. حالا الان میخوام خدمتتون بگم یه فرصت تاریخی دیگه پیش اومده که به اعتقاد من جبهه ملی برای نسل دهه 80 ناآشناست. اگرم چیزی بدونه اون چیزی که راجع به بختیار خونده مثلا یا راجع به دکتر مصدق خوانده و دیده و شنیده. الان شما این فرصت رو مناسب نمیدونید که با اتخاذ یک موضع 100% میهنی و همینطور نزدیک به فرزندانتون که فریاد میکشن، جون میدن، از برخی کردن جانشون دریغ ندارن. آیا این فرصت رو شما بهش عمل خواهید کرد؟ یعنی در این فرصت ما جبهه ملی رو در صف مبارزان خواهیم دید در خیابان؟
واقعا صحبت‌های خیلی شیرینی بود، حرف‌های خیلی آموزنده‌ای بود. ما در سال 57 و قبل از اون شاید اشتباهاتی انجام شده، شاید هم ناتوانی های بوده. خود شما در جریان هستید که در جامعه استبداد و حکومت استبدادی دلیل بقاش اینه که اجازه نمیده نیروهای سیاسی با هم در ارتباط باشند. ما در داخل ایران، خود من حتی به عنوان یک روزنامه نگار، چه الان ما دقیقا میبینیم حکومت جمهوری اسلامی و همه حکومت ها سعی در نفوذ در درون سازمان های سیاسی دارند. ما امروز خوب ما میبینیم خیلی از دوستان ملی ما که در جبهه ملی هم هستند، اینها کارهایی میکنند، حرفهایی میزنند، دور هم جمع میشند و میخوان کاری بکنند. ولی حکومت جمهوری اسلامی، خود شما درست فرمودید، الان فضا بیشتر شده، ولی نیروهای حکومت جمهوری اسلامی هم الان رسواتر شدن. یعنی الان ما میبینیم اونهایی که تا الان چهرهشون رو پنهان میکردن کم کم نقاب ها برداشته میشه و تا حدی من در آینده نزدیک، تا زمانی که این آدم های نقابدار هستن، اینها هیچ وقت اجازه نخواهند داد کاری انجام بشه، چون اینها پشتیبانی هم میشن، پشتیبان های توانایی هم دارند، اهرام های زیادی هم در اختیار دارند. من الان جبهه ملی ما در کنار بقیه مردم، من به این باور هستم ما در داخل باید فراتر از جبهه ملی فکر کنیم. چرا؟ چون جامعه امروز ما، درست ما فرمودیم، جبهه ملی یک سازمان تاریخی است، در مقطعی از تاریخ کارهای بزرگی انجام داده در جریان ملی شدن صنعت نفت، ولی ما الان حرکت جامعه ما از درون جبهه ملی هم بیشتره. ما در دهه 20 تا 32 خواست ما ملی شدن صنعت نفت بود، خواست محدودی بود. امروز خواست مردم ایران واژگونی جمهوری اسلامی، شعارهای مردم اینه که نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوان، چیزی که من هم بهش باور دارم. من به این باور رسیدم یا باید جمهوری باشه یا باید حکومت اسلامی باشه. این دو واژه با هم مانعت و جمعن، جمع شدنی نیستن. امروز خواسته های مردم یک خواسته های خیلی خیلی بیشتره. یعنی ما نباید در اون چارچوب های اون موقع عمل کنیم، ما باید در چارچوب های وسیع‌تری عمل کنیم. امروز ما شعارها رو میبینیم، ما حرفهای مردم رو میبینیم، وقتی شعار مردم زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی هست، این چارچوب دیگه فراتر از ملی شدن صنعت نفته. ملت ما امروز خواستشون خیلی بیشتره، میخوان یک حکومت دینی نداشته باشن، میخوان حکومت دیکتاتوری نداشته باشن، میخوان خوب زندگی کنن، میخوان برای اولین بار نقش بیشتری زنها در زندگی اجتماعی سیاسی و فرهنگی ما داشته باشن. مردم ما میخوان ایران آباد بشه. آبادی ایران بدون توسعه امکان پذیر نیست. من دموکراسی خواه معتقدم توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی. یعنی تا ذهنها آماده توسعه نباشه، توسعه انجام دادن امکانش خیلی کمه و نتایجش هم گذراست، امکان داره از بین بره. چون ما در زمان شاه دیدیم که جامعه ما وقتی استبداد بود نتونست اون توسعه اقتصادی رو تحمل کنه و منفجر شد. الان وظیفه نیروهای ملی و جبهه ملی از وظایفی که در سال دهه 20 و 30 داشتن خیلی خیلی فراتر رفته. امروز ما به مردان بزرگتری نیاز داریم. ما مردانی نیاز مندیم که فراتر از این موضوعات فکر کنند. و من خودم هم با توجه به صحبت‌هایی که در درون داشتم به این نتیجه رسیدم جامعه ما از این مردها داره و این مردها الان در صحنه هستن، کارهای انجام میدن، قدمهایی رو برمیدارن. مردمی که اومدن تو صحنه از لحاظ فکری خوراک میخوان، باید این تهیه بشه. ما امروز مردم ما دنبال اصلاح طلب ها نیستن، دنبال رو اصلاح طلب ها نیستن، چیزی جدیدی میخوان. جمهوری اسلامی گذر کردن. من خودم هم حتی به شعارهای مردم وقتی توجه میکنم، مردم حتی از سکولاریسم هم فراتر رفتن، مردم دنبال لایسیته هستن. من شعارها رو میبینم، حرکتها رو میبینم، بحثها رو میبینم، میبینم مردم ما نسبت به گذشته کاملا تغییر کرده. خب بعضی از شعارهای ما با انقلاب و مشروطه همسویی هایی داره، ما اینو دقیقا میبینیم. شاید هم امروز انقلاب مشروطه الگوی بهتری برای ما باشه تا ملی شدن صنعت نفت. چرا؟ چون خواستها با خواستهای اون موقع نزدیک داره. من الان باید شما جناب نوروزاده بگم مردم ما قدم بزرگی برداشتن. اگر در این قدم موفق بشیم، نه تنها جامعه ایرانی بلکه کل خاورمیانه با تمدن آشتی میکنه. من تا امروز خاورمیانه بهشت استبداد و دیکتاتوری ها بوده. من معتقدم این قدم ملت ایران اگر به ثمر بشینه، خاورمیانه هم از نعمت آزادی و دموکراسی و حاکمیت قانون برخوردار خواهد شد. من به این حرکت مردم ایران هم خوشبین هستم، چون این حرکت مردم ایران و این جوانهای ما، این مردان ما، این زنان ما که اومدن میدان قابل احترام هستند، مصمم هستند و به طور یقین به نتیجه خواهند.
طبیعی است، امیدوارم. ولی از این گفته شما خیلی من به دلم نشست که گفتید جبهه ملی برای ملی شدن نفت بود. خود دکتر مصدق هم این رو به کرات یادآور شده بود که اون برای پروسه یه مرحله خاص بود و بعدن مسیرش دیگر شد و سر انقلاب هم که چیز دیگه. ولی اینکه این جنبش به مشروطه نزدیکتره کاملا درسته، چون اگر دقت کنید در مشروطیت وقتی استبداد صغیر اومد، مال کبیر شد، 44 سالش شد، وقتی برانداختنش یه هیئت مدیره درست کردن که در اون زمان نهله های فکری اجتماعیون، عامیون، سوسیال دموکرات ها و دموکرات ها که لیبرال های نامه توشون بودن. سردار اسد تمایل به یه طرف داشت، محمد ولی خان سپهدار به یه طرف، و در واقع یک ائتلاف تشکیل شد برای اداره امور مملکت تا تشکیل مجلس مؤسسان و بقیه مسائل. و حرف شما بسیار حرف قابل تأملیه که این جنبش به مشروطه نزدیکتر، تا جبهه ملی که برای احقاق حقوق ملت ایران در زمینه نفت و علیه شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع به پا خواست، یعنی جنبش شاست. ایسا خانواتمی عزیزم، اشاره کردید که با آدم های مختلف در تماسید و اونها رو دوستان خود خواندید. این آدم ها الان نقششون در این جنبش چیز؟ خانم ستوده، آقای تبرزدی و دوستان دیگری که اولا تو صحنن ولی در پرتو این تلالو عظیم نسل دهه 80 چهره هاشون دیده نمیشه. میخوام نظر شما رو بدونم، شما که با اینها در نشست و برخاست هستید، تا چه حد اینها این جنبش رو باور کردن و همدلی و همراهی میکنن؟
من در این مورد هم باید خدمت شما بگم خواست مردم ایران و تأثیرش روی افکار عمومی، روی سیاسیون خوب تأثیر گذاشته. خیلی از افرادی که امروز در صحنه هستن و من اسمشون رو بردم، قبلا این افراد مطرح نبودن، این افراد جایگاه نداشتن. من هیچ وقت فراموش نمی کنم ما در خانه من جمع شده بودیم و صحبت بود، خیلی از دوستانم بودن، میخواستیم بریم بیرون. چرا ما شعارهای سطح شعاری بدیم که مال خودمون باشن؟ استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. وقتی ما این شعار رو دادیم و رفتیم، مردم این شعار ما رو خیلی محکم و استوار گفتند. من الان جناب نوریزاده باید خدمت شما عرض کنم، جنبش اصلاح طلبی در ایران بدنه نداشت. بدنش نیروهای بودند که عین ما فکر میکردند، ولی بین بد و بدتر، بدتر رو انتخاب میکردند. اون کسی که بین بد و بدتر، بد رو انتخاب میکردند. امروز مردم به این حد رسیدند که اینهایی که بد هم بودند بیشتر دنبال منافع خودشون بودند، نه منافع ملت ایران. الان مردم، خب ما در جمعهایی که میشینیم این بحث ها میشه، ولی ما متاسفانه ارتباطمون با مردم اجازه به ما نمیدن این ارتباط برقرار بشه. آقای تبرزدی رو زندان بردن، خانم نسرین ستوده زندان داره، آقای زعیم زندان داره، آقای دادخواست زندان داره، اینا زیر حکم زندان هستن. خود شما میدونین کسی که زیر حکم زندان هست و تهدیدها خیلی مستمره. ببینید ما امروز تعداد افرادی که در صحنه هستند، تعداد افرادی که میتونن مؤثر باشند، اینها کاراشون رو انجام میدن. یک، اینها نمیتونن حرفشون رو بزنن در جایی، چون نه روزنامه دارن، نه رادیو دارن، نه تلویزیون دارن و نه این اجازه رو به اونها میدن. اینها با توجه به توانایی هایی که دارن، با توجه به خود من، در زمانی که در نظام پزشکی شلوغ شد، من راه افتادم، از خونه خودم رفتم اونجا که حتی بهشون گفتم من حاضرم سخنرانی هم بکنم، که بعد رسیدم اونجا با گاز اشکاور و درگیری روبرو شده بودیم. من الان اوضای ایران اوضای با صورت خیلی خیلی سختی هست و مردم و به ویژه نیروهای سیاسی بهشون اجازه نمیدند، ولی ناامید هم نیستیم. ما باید با این فضا خودمون رو بسازیم و من همین الان خدمت شما قبلا هم گفتم، ما کارهایی که میکنیم باید اول کار انجام بدیم. من همیشه گفتم ملت ایران زمانی که امیدش رو به خارجی ها از دست بده و بخواد رو پای خودش بیسته تواناتره. در انقلاب مشروطه ما اینو به عینه دیدیم. ملت ایران در دوره اول مشروطه ما دیدیم که انگلستان حمایت کرد و بعد از اینکه قرارداد 1907 و بستن، چون اوایل روسیه تمام ایران میخواست که به خلیج فارس را پیدا کنه، بعد از اینکه از ژاپنی ها شگست خوردن و روسیه ها خواستشون کمتر شد، به نصف ایران هم راضی شدن، قرارداد 1907 بستن. ما بعد از قرارداد 1907 که ملت ایران از همه جا رانده و مانده شد، این ملت کنار هم قرار گرفت. وقتی در کنار هم قرار گرفت، با مخالفت روسیه و انگلستان تهران رو تصرف کرد. من به توانایی ملت ایران ایمان دارم. من معتقدم امروز ملت ایران به این نتیجه رسیده که اون کسی که بیشتر این ضرر رو میده ملت ایرانه. اون کسی که هزینه اشتباهات اینها، هزینه فساد اینها، هزینه عقب افتادگی اینها رو میده ملت ایرانه. قطر گاز میبره از این، همه از اینها استفاده میبرن. روسیه دریای مازندران میبره، چین استفاده میبره، آمریکا هم ضرر نمیکنه چون لوله خورخوره درست میکنه، اسلحه میفروشه. در این بین اون کسی که بیشتر این زیان رو میبینه ملت ایرانه. الان این ملت از حقوق حقی خودش دفاع میکنه. خواست ملت هم یک خواست زیاد سنگین نیست. ما بر این باور هستیم که حاکمیت از آن ملت ایرانه. ملت ایران در یک فضای سالم و بدون خشونت میتونه این حاکمیت خودشو اعمال کنه. من همین الان خدمت شد، ما هیچی نمیخوایم، ما فقط یک چیز میخوایم، در ایران یک هماپرسی برگزار بشه، خود جمهوری اسلامی هم برگزار کنه تحت نظارت سازمان های بین المللی. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ اگر 10% مردم بهش بله گفتن، در مقابلشون زانو میزنیم میگن با بلاغ ما اشتباه کردیم. ولی ما به این نتیجه رسیدیم ملت ایران جمهوری اسلامی نمیخوان. و حاکمیت ملی وقتی ما قبول داشته باشیم دیگه جمهوری اسلامی معنی نداره. مردم وقتی نمیخوان باید به زبان خوش برن کنار. جنگ و خون ریزی غیر بدبختی، غیر دردسر، غیر زیان، هیچ منافعی برای ملت ایران نداره. اینها میخوان جنگ بر ملت ایران تحمیل کنن. آقای نوروزی، من بارها وقتی فکر میکنم اگر در این کشور ما مردم رو هم اسلحه بکشن چی اتفاقی میفته؟ آیا سرنوشت ما این سرنوشت سوریه نمیشه؟ ما همین الان، من بارها گفتم الهانم میگم، من با فروپاشی نیروهای امنیتی و نظامی مخالفم. ما در سال 57 خمینی یک آخون بود، ایشون عقلش به این رسید که نیروهای امنیتی لازمن. سواک منحل از نیروهای سواک دقیقا استفاده کرد و دلیلی هم که تونست در خیلی کارا را، یعنی 40 خورده بر این ملت حاکمیت پیدا کنن، از این بود. ما هم امروز نیاز داریم، ولی ما الان میبینیم گروهی از حاکمیت نمیخوان حاکمیت ملی را قبول کنند. افرادی که معترضن، از نظر من معترضین حق دارن در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتراض رو پذیرفته. اینها به معترض میگن اختشاشگر، یعنی واژه ها رو عوض میکنن، حق مردم از بین میبرن. ما در داخل با توجه به شرایط، با توجه به اینکه توانایی ملت ایران، توانایی با چشم های خودمون دیدیم، بازنشسته ها در میدان هستند، جوان ها در میدان هستند، زن ها در میدان هستند و این حرکت، خود شما حساب کنید، ما 70 و چند روزه که مردم در صحنه هستند. در سال 57 کی 70 روز حرکت ممتد ادامه پیدا کرده بود؟ باید حاکمیت به عقل بیاد، باید حاکمیت خواسته مردم اعمال کنه. این مردم دشمن نیستن. اون کسی که به خواسته ملی تن نمیده اون دشمنه. ما وقتی که ملت خودمون رو قبول داریم باید به حاکمیتش تعظیم کنیم، هرچی بخواد باید بپذیریم. ملت امروز بعد از 43 سال میگه حاکمیت دینی نمیخوام.
عیسی خان عزیز، ما ناچاریم یه درنگ کوتاه بکنیم، برگردیم دوباره در خدمتتون. با ما باشه. بسیار زیبا بود محبوبه گلزاری، آهنگ کوروش تقوی و شعر سایه. تصاویرم خیلی زیبا بود. خب عیسی خان آتمی، برگردیم به گپ و گفتمون. حضورتون عرض کنم آیا این چندگانگی در جبهه ملی برطرف شد بالاخره؟ آیا الان یک نگاه واحد وجود داره در درون جبهه ملی؟
خب جبهه ملی به عنوان یک سازمان سیاسی حرکتهاش تا حدی هم نزدیکتر شده و خود من هم خدمت شما عرض کنم، من به هر دو جبهه ملی حرمت و احترام قبول قائلم، هم آقای من هم در جبهه ملی پنجم آقای دکتر جهانشاه برومند، آقای دکتر محسن فرشاد، آقای دکتر موسویان دوستان من هستند. در جبهه ملی ششم آقای دکتر باوند، آقای دکتر رشیدی، آقای زعیم، خب اینها هم دوستان من هستند و من این دوستی خودمو با همه این بزرگواران حفظ کردم و برای همشون هم حرمت و احترام قائل هستم و به این باور رسیدم که این دوئیت به نفع مردم ایران نیست. حداقل اگر جبهه ملی میخواد نقشی در فرایند این حرکت بزرگ ملت ایران داشته باشه، باید از این دوئیت ها تا حدی صرف نظر کنه، با اینکه من معتقدم خود اختلاف نظر هم باعث پیشرفته. جبهه ملی هر سازمان دیگه در درونش باید در مورد همه چیز بحث و جدل بکنند و این ارادی نیست، این به پیشرفت فکری یک سازمان کمک هم میکنه و الان هم خامون میبینیم هر دوی این گروه ها دارن کار میکنند، هر دو هر یکی در صحنه ای و من با توجه به صحبت هایی که با اونها داشتم میخوان در این حرکت نقشی داشته باشند، در جهت خواسته های مردم گام هایی رو بردارن به عنوان یک سازمان قدیمی. من قبلا هم خدمت شما عرض کنم، جبهه ملی. خب هرچی این حاکمیت فشار امنیتیش کمتر بشه و افرادی که نقاب دارن نقاب هاشون برداشته بشه، خب به طور یقین این دویت ها کم رنگ تر خواهد شد. من به این که جبهه ملی شاید در آینده نه چندان دوری با هم نزدیک بشن و حتی اگر هم در دو تا سازمان از هم جدا هم باشن، با توجه به باورهایی که دارن، با توجه ما خود شما هم اول صحبتتون فرمودید جبهه ملی در سال 57 دو شرقه شد، یکی آقای بختیار بود و آقای دکتر صدیقی که خب از لحاظ حتی آقای دکتر صدیقی مقدم بر آقای بختیار هم بود. این دو شرقه خب گروهی این طرف بودن، گروهی اون طرف بودن. من که در درون جبهه ملی هستم، من میدونم که طرفداران آقای صدیقی از طرفداران آقای سنجابی اگر بیشتر نبودن کمتر هم نبودن، گروه هایی بودن، بازاری بودن بیشتر و مذهبی بودن. اینها باعث تقویت جناح آقای سنجابی شدن و بعد هم خب در اون جو و بعد در حاکمیت جمهوری اسلامی و با فروپاشی دولت بختیار تا حدی اون جناحی که از آقای صدیقی حمایت میکردن در موضع ضعف قرار گرفتن. خب این اختلاف هست، ما اینو چی بخوایم چی نخوایم، من هیچ وقت من به این باور رسیدم که جبهه ملی ایران در سال 57 توانایی اینکه حرکت رو تغییر بده نداشت. اگر شاه با آقای آموزگار بر نمی داشت و آقای شریف امامی رو به جاش نمیگذاشت، خب شاید یعنی تنها کسی که میتونست مانع حاکمیت آخوند بر ایران بشه شخص شاه بود. جبهه ملی کاری ساخته نبود، ولی به عنوان جبهه ملی زمانی که بختیار اومده میدان، خب به عنوان جبهه ملی دوستان جبهه ملیش حقشون این بود که در کنار بختیار قرار میگرفت، نه حمایت از نظام پادشاهی یا شخص شاه، حمایت از بختیاری که کارنامه درخشانی داشت، بختیاری که در کنار آزادی خواهان اسپانیایی با دیکتاتوری در اونجا جنگیده بود. این بختیار یک بختیار بزرگ بوده، ولی جبهه ملی متاسفانه اون کار نکرد. من الان زمانی که در سال 57 این دوگانگی وجود داشته، خب این دوگانگی همیشه هم وجود داشته. من در جبهه من خودم پیشینه خیلی زیادی دارم، من در کنار همه این دوستان بودم، من در جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران بودم. اونجا آقای بازرگان بوده، آقای علی خان اردلان بوده، آقای نورعلی تابنده بوده، من با همه اینها، با اینکه خیلی هم جوان بودم، شاید جوانترین نیروی اونها بودم، من اینها رو دیدم. من با آقای دکتر صدیقی نزدیک بودم، من خیلی از حرفای ایشون رو شنیدم. من با آقای ادیب برومند هم من همین الان بگم، ادیب برومند از افرادی بوده که در سال 57 طرفدار بختیار بوده و خودشم این موضوع رو همیشه میگفت، میگفت من طرفدار بختیار بودم ولی بعد از اینکه بختیار از ایران فراری شد حاضر به هزینه دادن نشده بود و سکوت کرده بود، ولی گروهی بودن نه بازاری های جبهه ملی هیچ وقت در کنار اینها قرار نگرفتم. من الان خیلی از نیروهای جبهه ملی نسبت به من هم ذهنیت مثبتی نداشتند، چون معتقد بودن من راه ذهنیت من ذهنیت آقای دکتر صدیق رو اینهاست. من الان خدمت شما عرض کنم بازرگان از خیلی نیروهای جبهه ملی به بختیار بیشتر احترام میذاشت. من اینو به چشم خودم دیدم، حتی آقای دکتر صدیقی هم برای آقای بازرگان بیشتر احترام قائل بود تا خیلی از اعضای جبهه ملی. الان این دوئیت جبهه ملی یک دوئیت فردی نیست، یک اختلافات اصولی هم در اینجا
درست.
هست. اختلافمون نمیتونیم نادیده بگیریم.
کاملا درسته. عیسی خان، آیا به فکر جوانگرایی افتادین؟ یه سری جوانها رو هم وارد بکنی، هر حزبی، شما الان در انگلیس حزب کارگر، حزب محافظه‌کار نگاه بکنید، تمام فعالان ردیف جلو جوانها هستن، ولی بزرگان و افراد با سابقه در واقع میتوان بگیم شورای عالی این احزاب هستن. آیا جبهه ملی هیچ وقت دنبال این خط بوده؟
من خودم در این مورد کاری انجام دادم. ما یک جبهه ملی ایران شاخه خراسان داریم. تقریبا من خودم در این کار نقش داشتم. این افراد من جمع‌آوری کردم. این افراد دوستان من هستند و این افراد فعال هستند. اینها در خراسان فعال هستند، در زاهدان فعال هستند، در گرگان هم فعال هستند، در مناطق خیلی حساسی ببینید سیستان و بلوچستان و مشهد، مشهد دومین شهر ایرانه. من الان خدمت شما باید بگم یکی از دوستان ما که به نظر من یکی از مؤثرترین نیروهای ما هم بوده تحت فشار قرار گرفته و الان هم تحت فشار هست، یعنی فضا رو بستند، اجازه نما قرار بود که یک تحرکات، یک کارهایی در جهت این حرکت مردم انجام بدیم. حکومت جمهوری اسلامی با تمام توان نمیذاره اسم جبهه ملی مطرح بشه. جمهوری اسلامی در این کار تا حدی موافق هم هست چون تکنولوژی در اختیارشه. حتی خیلی تلفن‌های ما کنترل هست، وسایل ارتباطی ما کنترل هست، اونها ما رو زیر نظر دارن و ما هم، یعنی در داخل فعالیت کردن. خب من الان من تبرزدی رو بردن زندان، تبرزدی رو نه اینکه فکر کنیم ببرن زندان، با درگیری بردنش زندان. تبرزدی دو ماه معلوم نبوده کجا بوده، میرفتن گلپایگان میگفتن اصفهانه، میرفتن اصفهان میگفتن تهرانه، بعد در اومد که در اصفهانه. ببینید در داخل رژیم اجازه سازماندهی نمیده. نیروهای سیاسی ما در یک کشور دموکراسی زندگی نمی کنند. حتی سال 56 در زمان شاه فضای باز سیاسی اعلام شد. اگر جبهه ملی هم در اون موقع یک فضای به وجود آمد براش و ازش استفاده کرد، فضایی بود که در حکومت شاه بعد از آمدن کارتر وجود اومد. ما در ایران با اینکه حرکت عظیم مردم وجود اومده ولی حکومت بر طبل استبداد میکوبه، حکومت بر طبل سرکوب میکوبه، حکومت حاضر به یک قدم نیست، حکومت دائما داره تهدید میکنه، حکومت داره جوخه های اعدام رو فعال میکنه. ما الان میبینیم خود جمهوری اسلامی ببین به کجا رسیده. من شخصا معتقدم من عرق ملی دارم، کشور خودم رو از چشمام بیشتر دوست دارم، حاضرم هر هزینه ای رو بدم این هزینه به کشور من منتقل نشه. من میبینم مردم ایران، با چشمهای خودم دیدم از پیروزی تیم ملی آمریکا بر ایران خوشحال شده بودن، جشن گرفتن. این حکومت بعضی ها میگن دنبال جنگه که بقای خودشو بیشتر کنه، این اینکه آقای خمینی در سال 58 گروگانگیری کرد برای ماندگاری حکومت جمهوری اسلامی و از حمله صدام، صدام رو تحریک کردن به ایران بیاد و بعد هم 8 سال جنگ ادامه دادن به خاطر تثبیت حکومت خودشون. ولی الان مردم عوض شدن، مردم از پیروزی تیم آمریکا، تیمی که 43 ساله به عنوان دشمن خطابش میکنن، 43 ساله در تمام رسانه ها اینو به عنوان دشمن قلمداد میکنن، گروهی از مردم از پیروزی تیم ملی آمریکا بر تیم ملی ایران خوشحالی میکنن. یعنی جمهوری اسلامی همه چیز رو باخته. چیزی نداره.
بله درسته آقای عیسی‌خان عزیزم، عیسی‌خان حاتمی، شما با نگاهی که از نزدیک داری به این جنبش چقدر براش پیروزی قائلی؟ چند درصد فکر میکنی؟ درصد نه، حالا چه احتمالاتی رو میدی که این جنبش به هدفهاش برسه و به پیروزی نهایی دست پیدا کنه؟
اینو ما به دو قسمت تقسیم میکنیم. یکی سقوط حکومت جمهوری اسلامی. دیروز داره ولی سقوط سوز نه.
درسته.
یعنی این حکومت قادر به بقا نیست، ولی این حکومت میتونه یک کاری انجام بده، میتونه این مملکت ما رو غرق در جنگ و خونریزی بکنه. و من الان با توجه به دیدگاهایی که خودم دارم، با توجه به شناختی که خودم دارم، با توجه به حرکاتهایی که خودم میکنم، من معتقدم حتی در درون حکومت جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای امنیتی و نظامیش هم همسویی های با مردم هست. و اینو یعنی تنها این باعث امیدواری این شده که ما حساب کنیم که اگر اینها فعالتر بشن و اینها ایرانی بودن در بین اینها قوی تر بشه، خطر جنگ داخلی برامون کمتر خواهد شد. ولی من به این که این حکومت با این ساختار بخواد جنبش مردم ایران رو سرکوب کنه، من این توانایی رو در این حکومت نمیبینم. ولی در و حتی من به این باور رسیدم که فروپاشی جمهوری اسلامی باید کاری کنیم که فروپاشی نظامی و امنیتی ما فروپاشی نکنند، چون این هزیما نباید دی کنیم این عراق بعد از سقوط صدام بشیم.
درسته.
ما باید از این ساختارها در جهت تقویت امنیت، چون ما دشمن داریم. من همین الان خدمت شما عرض کنم، جمهوری اسلامی سیاست خارجیش اشتباه است. جمهوری آذربایجان ادعای ارضی نسبت به ما داره، امارات نسبت به ما ادعای ارضی داره. ما الان روسیه دریای مازندران از ما گرفته، جمهوری اسلامی حکومت یعنی ناتوانه. ببینید یک حکومت سه اهرم قدرت داره. اول مشروعیت. جمهوری اسلامی من معتقدم از سال 60 مشروعیت نداشت. روز روز مشروعیت فقط با سرکوب زندگی میکرده. بعد از مشروعیت نداشته درست. یکی اقتدار حکومت جمهوری اسلامیه. حکومت جمهوری اسلامی اقتداری داشته تو ذهن مردم، این وجود اینا توانایی هایی دارن. من همین الان خدمت شما عرض کنم، اون چه که الان اتفاق میفته، جمهوری اسلامی اقتدارش هم از بین رفته. جمهوری اسلامی مردم به این نتیجه رسیدن، جمهوری که قادر نیست ساختار امنیتیش در مقابل اسرائیل بلا دفاع است. اسرائیل در تمام ساختار امنیتی اینها نفوذ داره. این کجا اقتدار داره؟ جمهوری اسلامی که فساد از بالا تا پایینش هست. یا پس حکومتی که با فساد مبارزه نکنه یعنی اقتدار نداره. حکومت جمهوری اسلامی همین الان ما میبینیم در قلب تهران زندان اوینو به خمپاره میبندن. این کجا اقتدار داره؟ زندان اوین امنیت نداره، کجای کشور امنیت داره؟ من همین الان بگم جمهوری اسلامی نه مشروعیت داره نه اقتدار داره، تنها با آخرین حربه که زوره حکومت زور و سرکوب. حکومت با زور و سرکوب نمیتونه به صورت طولانی حکومت کنه، به صورت مقطعی میتونه این کار انجام بده. الان هم ما میبینیم که مردم ما توانا هستند و در یک حرکت خیلی خیلی بزرگ و با شعارهای زیبا که با قرن 21 همسویی داره. ما شعارهامون با شعارهای بقیه کشورها فرق میکنه. ما دم از انسانیت، دم از آزادی، دم از آبادی میزنیم. این شعارها من الان بهتون بگم ملت ایران واقعا بزرگه. بله. ولی این بزرگیش زمانی بزرگتر میشه که حتی ما بتونیم این پیام به نظام جمهوری اسلامی و به کارگزاران جمهوری اسلامی به نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بدیم که ما راهمون راه نلسون ماندلاست، ما بخشش در ذهن ما هست، ما انتقام نخواهیم گرفت، نه به خاطر اونها، به خاطر اینکه اگر ما انتقام بگیریم خشونتی میره و خشونت بزرگتر و جدیدتری جایگزین میشه و ما به خاطر ایران هیچ وقت دست به خشونت نخواهیم زد و بخشش رو به عنوان الگوی خودمون انتخاب میکنیم.
بسیار خوب، یعنی جنبش جنبش مدنی خواهد بود در جریان این، من اسمشو انقلاب میگذارم. گاه شده که مردمی با بدترین وضع قلع و غم روبرو شدن و کاری نکردن، گاهی اوقات هم اون حالت شخصی بوده، بچهشو کشتن، همشهریشو کشتن، هم محلیشو کشتن، حالت مغازهشو آتیش زدن، ماشینشو خورد کردن. یه واکنش های شخصی دلیل بر این نیست که این جنبش مدنی نیست. این جنبش مدنی است به معنای حقیقی کلمه، ولی نظام قادر بود مثل گذشته قلع و قمش بکنه خیلی راحت، نه اینجور که به سه ماه داره میرسه. عیسی خان عزیزم، بسیار از دست سپاسگزارم، وقت ما تموم شد و خیلی خوشحالم صحبت کردم، چون یک بار دیگه شما نشون دادی که در پایگاه و جایگاه ملت ایران قرار داری. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق عیسی خان حاتمی، فعال قدیمی و مبارز جبهه ملی، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.